ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. درودهای گرم ما رو پذیرا باشید در شامگاه چهارشنبه 29 آذر 1396 خورشیدی برابر با 20 دسامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که نخست با مشروع خبرها آغاز خواهد شد و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو در اون تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با فرهنگ قدیمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، کره جنوبی روز سه‌شنبه در آستانه برگزاری المپیک زمستانی در این کشور پیشنهاد کرد رزمایش سالانه‌اش با آمریکا به تعویق بیفتد. مو جائین رئیس جمهور کره جنوبی روز چهارشنبه با اعلام این موضوع گفت آمریکا در حال بررسی این پیشنهاد است. او در این حال گفت این تأخیر به اقدامات کره شمالی بستگی دارد. کره جنوبی از نهم تا 25 فوریه سال 2018، یعنی از 20 بهمن ماه، میزبان المپیک زمستانی خواهد بود. ماه گذشته کره شمالی تهدید کرد که میتواند با شلیک موشک یا از طرق دیگر ضربه سختی به برگزاری المپیک کره جنوبی وارد کند، اما کره جنوبی میگوید گمان نمیکند کره شمالی اقدامی در جهت ناامن کردن المپیک انجام دهد. محل برگزاری رقابت ها در شهرستان پیونگچانگ تنها 80 کیلومتر با مرز کره شمالی فاصله دارد. پیونگیانگ رزمایش‌های کره جنوبی و آمریکا را در واقع زمینه‌ای برای حمله به کره شمالی می‌داند. در ایران وزیر امور خارجه می‌گوید اتهام‌های آمریکا علیه ایران در باره موشک‌های شلیک شده از سوی شورشیان یمنی به عربستان بی‌پایه است و ایران این اتهام‌ها را از طریق شورای امنیت سازمان ملل پیگیری می‌کند. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا افزود که وی روز سه‌شنبه اعتراض ایران را در این زمینه به اطلاع آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد رسانده است. آقای ظریف برای شرکت در پنجمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه به باکو سفر کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده که یک موشک بالیستیک ایرانی حوثی را بر فراز ریاض منهدم کرده است. ساعتی پس از این حمله موشکی، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار اقدام شورای امنیت شد و گفت ما باید به طور مشترک دست به اقدام بزنیم تا جنایت‌های رژیم تهران مشخص شود و به گفته او باید دست به هر کاری که لازم است بزنیم تا آنها پیام را دریافت کنند. اگر این کار را نکنیم، به گفته وی، ایران جهان را به یک بحران منطقه‌ای عمیق‌تر خواهد کشاند. خانم هیلی هفته پیش نیز در یک کنفرانس خبری در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا ایران را به فرستادن موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال ایران شده بود. در خبری دیگر، 4 تن از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از ایران خواستند حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی متهم به جاسوسی هسته‌ای را فوراً لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه این کارشناسان آمده که شیوه رسیدگی به اتهامات آقای جلالی دارای اشکالات بسیاری بوده و شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که محاکمه وی عادلانه نبوده و در جریان آن تخلف‌های متعددی صورت گرفته است. این کارشناسان که در زمینه حقوق بشر در ایران و مواردی مانند بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و اعدام تحقیق می‌کنند، در بیانیه خود به گزارش‌های اشاره کردند که می‌گوید احمدرضا جلالی در حبس انفرادی و بدون امکان تماس با دیگران و دسترسی به وکیل نگه داشته شده و او را مجبور به اعتراف کردند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از فرهنگ قوی میشنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران را تصویب کرد.
اصلا تعجب آور نیست که یه همچین قطعنامه‌ای در سازمان ملل به این سادگی بیاد بره جلو و تصویب بشه.
اعتراضات در برخی شهرهای اقلیم کردستان عراق شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت.
مردم اکثر ادارات احزاب رو آتیش زدن. حتی در سلیمانی دیروز اداره قائم مقامیت و ادارات حزبی پارتی دموکرات و یکتی و اینا رو همشون آتیش زده بودن.
برگزاری نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 با محوریت برنامه موشکی ایران.
این موشک‌های پرتاب شده از سوی حوثی‌ها همون موشک بالستیک قیام یک ایرانه.
و حمید بقایی معاون اجرایی سابق محمود احمدی نژاد از حکم 63 سال زندان خود خبر داد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در حالی با 81 رأی موافق توسط سازمان ملل به تصویب رسید که جمهوری اسلامی ایران مطابق معمول به رد و انکار آن پرداخته است. مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته سه‌شنبه 28 آذر این قطعنامه را تصویب کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 28 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را که توسط کانادا پیشنهاد شده بود با 81 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 70 رأی ممتنع تصویب کرد. بر اساس این گزارش‌ها این قطعنامه توسط کانادا پیشنهاد شده بود و نماینده سوریه در سازمان ملل به آن اعتراض کرده است. در پیشنویس این قطعنامه بندهایی نیز درباره اعلام نگرانی از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، سوریه و شبه جزیره کریمه آمده بود که همگی تصویب شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه ای خطاب به دبیر کل این سازمان، اقدام کانادا در پیشنهاد قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را تأسف انگیز خوانده و گفته که این کشور بدون توجه به درخواست های مکرر ایران برای گفتگوی محترمانه مشتاق این قطعنامه به گفته او جهت دار است. از سوی دیگر صفحه توییتری سیاست خارجی کانادا با اشاره به رأی مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی این کشور اعلام کرد که کانادا حمایت از حقوق بشر در ایران را پیگیری خواهد کرد. طی سالهای گذشته به دفعات قطعنامه‌هایی در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است، ولی همه آن قطعنامه‌ها فاقد ضمانت اجرایی بوده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در بریتانیا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اینطور نیست که بی اثر باشه، یواش یواش با مرور زمان جمع میشه تا اینکه یک تحول جدی، تحول کیفی به وجود میاد. این تحولات کمی است که با مرور زمان تبدیل به تحول کیفی میشه. کشورهایی هستن که درشون قانون خوب حاکمه، ولی زمانی هم بوده که احکام دادگاه ها در این کشورها اجرا نمیشد، ولی خب با مرور زمان یواش 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 جمع میشه و حکومت قانون جا میفته. این نوع قطعنامه ها تصویری از جمهوری اسلامی به وجود میاره که متاسفانه تصویر واقعی است. جهان میگه که شما جزء جامعه بین‌المللی یا میخواید باشید یا نمیخواید باشید. اگه میخواید باشید، اگه میخواید داد و ستد داشته باشید، باید به قانون شما احترام بذارید.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز 23 آبان ماه با 83 رأی موافق و 30 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرده بود که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده بود. در قطعنامه این کمیته از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آن زمان این قطعنامه را مردود، بی‌اعتبار و سیاسی دانسته بود. شهریور ماه امسال هم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، طی نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در کشور همچنان ادامه دارد. این گزارش در همان زمان واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. اعتراضات در شهر سلیمانیه، دومین شهر عمده اقلیم کردستان عراق و شهرهای دیگر این استان، طی روزهای گذشته شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، تظاهرکنندگان در اعتراض به وضعیت این اقلیم خواهان استعفای مسئولان شدند. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور از آخرین تحولات آن منطقه میگوید.
در این دو روز گذشته، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که تظاهرات اعتراض آمیز مردم بود، خصوصا در رابطه با نبود امکانات یا رفاهی از نبود برق و آب و نفت و تظاهرات کردند. تظاهرات پریروز و دو روز به خشونت کشیده شده بود و مردم اکثر ادارات احزاب رو آتیش زدند. حتی در سلیمانی دیروز اداره قائم مقامیت و ادارات حزبی پارتی دموکرات و یکتی و اینا رو همشون آتیش زده بودند.
آقای محمود، گویا تلفاتی هم داشته این درگیری ها؟
دیروز تقریبا ساعت 5:30 عصر در رانی اصابع استان سلیمانیه، تظاهرات که به خشونت کشیده شده بود و 4 نفر کشته شدن و بالای 90 نفر هم زخمی دادن، هم از نیروهای امنیتی و هم از مردم زخمی ها بودن. اما کشته ها اکثرا مردم تظاهر کننده بودن و این کشته ها بیشتر در مقر اداره پارتی دموکرات کردستان بود در رانیه.
خب مسئولان چی گفتن در این وسط؟
من با مدیر ناحیه پیر مگرون صحبت کردم. متاسفانه قائم مقام کویه حاضر نبود جواب بده بهشون زنگ زدم. قائم مقام رانی هم هیچ جوابی به من نداد. اداره پلیس هم متاسفانه جواب نداد. اما با مدیر ناحیه پیر مگرون من صحبت کردم. گفت مردم حق دارن که زحمت سوالات کنن، امکانات رفاهی ندارن، برق ندارن، حقوق به آنان پرداخت نشده، نفت ندارن، اما نباید هم مردم مثلا ادارات و آتش بزنن. این درست نیست، مردم انجام میدن. من یه سوال دیگر از پرسیدم که از مردم شنیده بودم، گفتم آیا واقعا ایران در این وضعیت دخالت داره؟ آیا میگویند که دست ایران هست؟ ایشون چندان جواب مثبتی نداد. گفت من نمیدونم، اما احتمالا حتما یه مسئله پشت پرده ای وجود داره که این مردم این طوری مثلا هجوم میارن به ادارات هم نمی کنن.
این امکانات اساسی، آب و برق و اینهایی که شما اشاره کردین، نبودشون یا قطعشون یا کمبودشون باعث اعتراضات و این درگیری ها شده، دلیلش چی بوده؟ آیا به خاطر اینه که بعد از اون همه پرسی استقلال نقاط اقلیم بسته شده بود و این امکانات به اقلیم کردستان عراق نمی رسید؟ دلیلش چه بوده که این امکانات نمی رسیده؟
البته قبل از رفراندوم هم امکانات برق و اینا چندان خوب نبود، اما بعد از رفراندوم که این وضع بر سر کردستان آمد و فشارهای این دولت مرکزی بغداد، برق وضعش بدتر شده. حالا در مثلا 24 ساعت تقریبا 7 ساعت 6 ساعت بعضی وقتا یا 5 ساعت بعضی وقتا برق وجود داره و همچنین یه بشکه نفت بالای 170 هزار دیناره که مثلا مردم باید بخرن در این سرمایه زمستون. حالا من در حالی که با شما صحبت میکنم برق نیست، از ساعت 7 صبح برق نیست و حالا کی میاد ما نمیدونیم. مثلا تا از تظاهر کنندگان من دیروز صحبت کردم، گفتم دلیل چیست شما این تظاهرات میکنید، اعتراض دارید، به ادارات حمله میکنید؟ حتی اداره برق تقدق و مثلا کنترل کرده بودن. اونا گفتن ما از این احزاب بیزاریم، از احزاب یکتی و پارتی بیزاریم، 26 ساله بر مردم حکومت میکنن اما هیچ امکاناتی برای مردم انجام ندادن.
رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق بود و از آخرین تحولات آن منطقه گزارش می‌داد که گفته شده در تظاهرات یکی دو روز گذشته در آن مناطق، به ویژه در شهر سلیمانیه، دست کم چند نفر کشته شدند. اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
رحیم صفوی، مشاور عالی آقای خامنه‌ای در امور نظامی، از الان ناراحته که نتایج احتمالی انتخابات سال 2018 در عراق چه خواهد بود و دلشون در آشوب خودش و رهبرش. ببینید مردم عزیز ایران که ما چه مصیبتی گرفتاریم، چه نظامی هست که همه اینا فقط فکر این هستن که چطوری در عراق و لبنان و یمن و غیر و ذالک آشوب پا بکنند، پول ما ملت رو بفرستن برای جنگ و ویرانی و خودشون مستدام ادامه بدن به نابودی سرزمین ما.
آقای آیت الله خامنه ای، آقای دکتر روحانی، اگر خدای نکرده یکی از این موشکایی که حوثی‌ها به عربستان پرتاب میکنن به هدف بخوره، قطعا جنگی در میگیره که به ویرانی تمام منطقه و کشتار بسیار زیاد ایرانی‌ها ادامه پیدا میکنه. دست از این شورش ها، دست از این تحریکات بردارید. همین کارا رو آقای خمینی با صدام حسین کرد که جنگ شروع شد.
آقای حساد غلار جانی، فقط ماها رو حرفی زندانی کنید، شلاق بزنید به مامورتون، بگید مشکل لقد بزنن تو سر و کله ماها. این احمد نژاد رو نمیتونید خفش کنید.
آقای احمد نژاد رو که بنابرای تعبیر مسئولین قضایی کشور لات عرض کنم بیچک و دهن هست به اصطلاح، اون آقای صادق لاریجانی رم که آقای احمد نژاد میگه صلاحیت نداره و مشروعیت چه دست داده و باید استعفا بده و ظالم هست و اینا، جنگ بین دو فرد که هر دو منصوب رهبری هم در گرفته، رهبری هم نشستن نگاه میکنن، این مقام معظم که در جزئیات امور دخالت میکنن، الان ساکتن کاملا، شاید میخوان مسائل بزرگتری رو با این بگومگوها پوشش بدن. به هر صورت یه چیزی هست، فعلا رهبری عادت ندارن معمولا در این مواقع به سکوت، یه تشری همیشه میزنن. بمانیم منتظر ببینیم چی از آب در میاد، از قوطی عطار چی میاد بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست دوره‌ای خود را برای بررسی گزارش دبیرکل این سازمان درباره توافق هسته‌ای با ایران و اجرای مفاد قطعنامه 2231 برگزار کرد. گرچه نمایندگان حاضر در این نشست و نماینده دبیرکل سازمان ملل بار دیگر بر پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای تأکید کردند، اما در گزارش دبیرکل سازمان ملل و نماینده آمریکا به برنامه موشکی ایران، حملات موشکی به عربستان و کشف محموله‌های سلاح اشاره شده است. یکی از مهمترین بحث‌های این نشست ارتباط توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت با برنامه موشکی ایران و نقش جمهوری اسلامی در مناقشات منطقه‌ای بوده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
جلسه دو ساعته شورای امنیت سازمان ملل با تایید پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای و بحث درباره قطعنامه 2231 و برنامه موشکی ایران به پایان رسید. در این جلسه جفری فلتمن، معاون امور سیاسی دبیرکل سازمان ملل، گفت دو سال پس از اجرای برجام ما در مرحله حساسی قرار داریم. آقای فلتمن با اشاره به 9 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام، نگرانی خود را از آینده ناروشن توافق هسته‌ای پس از تغییر موضع آمریکا بیان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه پیش با خودداری از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تصمیم درباره خروج از برجام را به کنگره آن کشور واگذار کرد. اما نمایندگان کنگره آمریکا پس از پایان مهلت 60 روزه بدون ارائه هیچ گونه توضیح یا تصمیمی آن را دوباره به کاخ سفید فرستادند. جفری فلتمن در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش به جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره پایبندی ایران به الزامات قطعنامه 2231 شورای امنیت اشاره کرد و گفت در این گزارش مشاهدات اولیه درباره موشک‌های پرتاب شده به 2 شهر عربستان سعودی گنجانده شده است. هفته گذشته نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری و با نشان دادن قطعاتی از موشک پرتاب شده به عربستان گفت شکی نیست که این موشک‌ها از طرف ایران در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته است. خانم هیلی در جلسه شورای امنیت نیز با اشاره به موشک دیگری که روز سه‌شنبه به سمت عربستان پرتاب شد، این حمله را زنگ خطری برای شورای امنیت خواند و گفت در این حمله نیز مانند حملات قبلی رد پای ایران دیده می شود. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا به موارد دیگری از گزارش آقای فلتمن و نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران اشاره می‌کند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی گفته که سازمان ملل تا این لحظه نمیتونه تایید بکنه که این موشک‌های پرتاب شده از سوی حوثی‌ها به ریاض و بندر یانبو در عربستان همون موشک بالستیک قیام یک ایرانه. به باور ایشون موشک‌های پرتاب شده از خانواده موشک‌های اسکاده که در واقع در زرادخانه یمن قبل از این بحران وجود داشته و ظاهرش ظاهر موشک بالستیک قیام یک ایران است. در مورد انتقال سایر سلاح‌ها هم اظهار نظرهایی کرده بدین معنا که در گذشته ناوهای آمریکایی 900 تفنگ تهاجمی رو از یک لنج کشف و ضبط کرده بودند. ماه مارس 2016 گفته اینا مبدأش ایران بوده. نکات دیگری را هم در همین ارتباط ارسال سلاح از سوی ایران سازمان ملل تایید کرده. در مورد قایق‌های انتحاری که حوثی‌ها صحبت کردند، ازش استفاده کردند، در مورد اونها هم گفت که این هم بررسی‌ها نشون داده حتی یک کیبورد فارسی انگلیسی در این قایق انتحاری بدون سرنشین پیدا شده که مال ایران بوده.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از شورای امنیت خواسته است از کشورهای دیگر بخواهد مقررات منع سفر برای برخی از مقامات ایرانی را رعایت کنند. این درخواست مربوط به سفرهای متعدد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است که تاکنون چندین بار به موسکو، سوریه و عراق سفر کرده است. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت، جوان ادامز نماینده اتحادیه اروپا هم بر اهمیت برجام به عنوان اولویتی استراتژیک برای امنیت جهانی تأکید کرد و گفت برجام نمونه ای از حل مسائل مربوط به گسترش سلاح‌های اتمی از راه‌های صلح آمیز است. اتحادیه اروپا در چند ماه اخیر تلاش کرده آمریکا را به ماندن در برجام و حل نگرانی‌های دیگر واشنگتن از جمله برنامه موشکی ایران در چارچوب دیگری تشویق کند. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا معتقد است این سیاست اتحادیه اروپا ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.
به نظر من جامعه اروپا سعی میکنه یک میانه ای رو بین انتظارات آمریکا و انتظارات ایران ایجاد بکنه و علاقه خودش رو هم تامین بکنه، به این ترتیب که اروپایی‌ها واقعا استدلال میکنن برجام چیز خوبیه باید نگرش داشت. ایرانی‌ها استدلال میکنن اون چیزی که آمریکایی‌ها بهانه‌شونه یعنی فعالیت‌های موشکی برای ما قابل مذاکره نیست. آمریکایی‌ها میگن این برجام بدون حل مسئله موشکی ارزشی نداره، حداقل برای آمریکا ارزشی نداره. خب اروپایی‌ها آیا میتونن واقعا این هدف میانه رو به جایی برسونن؟ به نظر من اونها به نوعی یا دفع الوقت میکنن یا تلاش میکنن وقت بخرن برای اینکه بتونن هم با ایرانی‌ها و هم با آمریکایی‌ها صحبت بکنن و بخصوص وضعیتی که امروز ایران داره از این شرایط انتقالی عبور پیدا بکنه. اونا امیدوارن شاید بتونن نگاه آمریکا رو به نوعی معتدل بکنن، ولی اون چه که قطعی هست این است که نگاه ایرانی‌ها در مورد برنامه موشکی به مراتب مقاومتر سختتر از نگاهی که دولت آمریکا داره برای به بحث گذاشتن مسائل موشکی یا لحاظ کردن ملاحظات موشکی در ارتباطی که برجام پیدا میکنه با مسئولیت‌های اونها.
پس از نشست شورای امنیت، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای رویکرد آمریکا را غیر سازنده خواند و اظهارات نماینده آن کشور درباره موشک‌های پرتاب شده به عربستان را بی‌پایه و ساختگی توصیف کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما دادگستری تهران همزمان با پیام تصویری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران حکم حمید بقایی معاون سابق او را ابلاغ کرد. آقای بقایی نیز در کانال تلگرامی خود ضمن تایید این خبر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول صدور حکم خود معرفی کرده. به نوشته آقای بقایی صادق آملی لاریجانی بدون هیچ مستند قانونی با طرح اتهامات به گفته او واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی را به صورت مخفیانه انجام داده است و چنین حکمی را بر اساس همین مسئله صادر کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران از حکم 63 سال زندان خود خبر داد. آقای بقایی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول صدور این حکم معرفی کرد. پرداخت پاداش جمعاً 300 میلیون تومان به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان، کمک به سازمان خانه ایرانیان، کمک به روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات آقای بقایی است. با این حال آقای بقایی اتهامات را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او غیر قانونی است. حمید بقایی در کانال تلگرامی خود نوشته است آقای صادق لاریجانی بدون هیچ مستند قانونی با طرح اتهامات متعدد واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه و به دور از چشم مردم وی را به 63 سال زندان محکوم نموده است. بقایی صدور این حکم را برای آن دانسته که به گفته او همگان بدانند دست قاضی القضات در برخورد با هر کسی که پا در حریم حکومت و اقتدار او و خاندانش بگذارد بدون محدودیت باز است و هیچ کس نمیتواند راه او را در این گونه ظلم بزرگ و آشکار سد نماید. پایان نقل قول. هنوز ساعاتی از انتشار این خبر در کانال تلگرامی حمید بقایی نگذشته بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن واکنش نشان داد. غلام حسین اسماعیلی به خبرگزاری تسنیم گفت حمید بقایی باید بیشترین حبس در میان محکومیت‌هایی که در دادنامه برایش در نظر گرفته شده را تحمل کند. این مقام قضایی همچنین اظهار نظر آقای بقایی مبنی بر محکومیت 63 ساله زندانش را جهل به قانون یا قصد شیطنت عنوان کرد. حمید بقایی در تیر ماه امسال بازداشت و با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. وی سال 94 نیز به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده است. ساعتی پیش از انتشار خبر ابلاغ حکم حمید بقایی، محمود احمدی نژاد در پیامی تصویری گفته بود:
قاضی القضات ما بزرگترین گناهان، یعنی حد که آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک رو به طور مرتب و علنی مرتکب میشه. معلومه که ایشون از عدالت ساقط.
این پیام آقای احمدی نژاد پس از پایان ضرب العجل 48 ساعته او به قوه قضاییه منتشر شد. محمود احمدی نژاد روز 26 آذر ماه در یک پیام ویدیویی به قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داده بود تا اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش را منتشر کند. به گفته وی اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی حاوی عناوین مجرمانه است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز 22 آذر در دیدار با تعدادی از دانشجویان آقای احمدی نژاد و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اغتشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 18 و 30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنوندگان گرامی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda میتونید خبرهای ما رو با همراه گزارش‌ها در اونجا دنبال کنید. در ساعت 24 به وقت تهران سومین مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد. فعلا بدرود.